أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در مؤذریت قطع، مؤذریت قطع بود. آیا قطع مؤذر هست یا خیر؟ گفتیم که بستگی داره که دائره حق و طاعه تا کجاها امتداد داشته باشه. اگر حتی تکالیفی که مکلف قطع به عدمش داره، قطع به عدم، این تکالیف مقتوع العدم، این هم در دائره حق طاعت مولا بیاد، مخالفت این تکالیف تضییع حق مولاست، استحقاق عقاب داره. اما اگر دائره حق طاعت تا اینجا نیاد، یعنی تکالیفی که مکلف قطع و عدمش دارد و شامل نشود، اینجاست که مخالفت با این تکالیف چون متعلق حق طاعت مولا نیست، تضییع حق طاعت رو هم به دنبال نداره. شما هر وقت توی یه چیزی حقی نداشته باشید، حقتون هم تضییع نمیشه. مولا از همین قاعده تبعیت میکنه. وقتی نسبت به تکالیف مقتول عدم حقی نداشت، حقی ازش تضییع نمیشه تا بخواد به این بهانه عقاب کنه. حالا از شهید صد سوال میکنیم، چون نشستن اینجا از محضرشون سوال میکنیم. شما بفرمایید بالاخره آیا دائره حق و طاعت تکالیف مقتول عدم رو هم میگیرد یا خیر؟ ایشون میفرمایند که محاله که حق طاعت تکالیف مقتول عدم رو هم بگیره. علتش خیلی دقیق اگر بخواید بشنوید اینه. ببینید، تکلیفی که مکلف قطع به عدمش داره، محاله که ازش متحرک بشه. تکلیفی که مکلف قطع به عدمش داره، محاله که ازش متحرک بشه. تکلیف یعنی تحریک. مولایی که امر میکنه تحریک به فعل میکنه، مولایی که نهی میکنه تحریک به ترک میکنه. پس تکلیف یعنی تحریک. روشن شد؟ امتثال و طاعت این تکلیف یعنی تحرک. تحرک، منی که امر مولا رو امتثال میکنم متحرک به فعل شدم، منی که نهی مولا رو امتثال میکنم عزمم رو بر ترک جذب کردم. خب، پس این امر مولا، نهی مولا، تحریک، اطاعت و امتثال مکلف چیه؟ تحرک. خب، حالا خوب تو بحث بیاد. جایی که مکلف قطع داره به عدم تکلیف، امکان تحرک و طاعت نداره، براش مقدور نیست تحرک و طاعت تا بخواد مولا نسبت به این تکلیف حق طاعت داشته باشه. طاعت ممکن نیست تا بخواد مولا استحقاقشو داشته باشه. حواستون باش، همیشه استحقاق یک چیز فرع بر امکان یک چیزه. باید یک چیز ممکن باشه تا کسی مستحقش باشه. وقتی من مکلف با قطع و عدم تکلیف امکان تحرک و اطاعت ندارم، چطور مولا میتونه حق اطاعت و استحقاق اطاعت داشته باشه؟ از این جهت حق و طاعت شامل تکالیف مقتوع العدم نمیشه. بر همین اساس میگیم القطع و به عدم تکلیف مؤذرن عن تکلیف. قطع به عدم تکلیف مؤذر از تکلیفه. بخونیم. ول اول من ها زین الاحتمال لین غیر صحیح. دو تا احتمال دادیم. اول این بود که حق و طاعه شامل تکالیف مقطوعت العدم هم بشود. میگه اولیش صحیح نیست. چطور؟ لان حق طاعت من المستحیل محاله ان یحکم به العقل، این که حکم بکند به این حق طاعت عقل نسبت به تکلیف یقطع المکلف به عدمه. مکلف قطع به عدمش داره. زمان حواستون هست دیگه، عدمه عدم تکلیف، یحکم هم فاعلش عقل، بهی هم حق طاعت. از لا یمکن، اصلا ممکن نیست، للمکلف ان یتحرک، یعنی ان یطیع. یتحرک یعنی چی؟ یعنی ان یطیع. اطاعت ممکن نیست برای مکلف. ان یتحرک ان، از چی متحرک بشه؟ از اون تکلیفی که قطع به عدمش داره. ان میخواد خط بالا. فکیف یحکم العقل بلزوم تحرک، اصلا تحرک ممکن نیست تا بخواد عقل حکم بکند به لزوم تحرک. ده خود بیان من با بیان شهید سعد متفاوته. من گفتم تحرک این طاعت ممکن نیست، پس عقل حکم به استحقاق طاعت نمی کنه، چون حق طاعت یعنی استحقاق طاعت. درست شو؟ بیان شهید سعد که ایمان متفاوته. ایشون میگه تحرک ممکن نیست، یعنی طاعت ممکن نیست، پس عقل حکم به لزوم طاعت نمی کنه. ایشون حق و طاعت رو لزوم طاعت معنا کردن. البته خب این تعریفش به لازمشه، لازمه حق طاعت، خود حق طاعت لزوم نیست، استحقاق. خب فیتعین، پس متعین می شود ار احتمال الثانی، احتمالی که میگه تکالیف مقتول عدم در دائره حق و طاعت نمی گنجد و معهو، یعنی با تعین احتمال دوم، با تعین احتمال دوم یکون القطع و عدم تکلیف مؤذرن ان تکلیف. چطور؟ لأنه، لأن این تکلیف فی هذه الحاله، کدوم حالت؟ حالت قطع به عدم، حالت قطع به عدم، یخرج ان دائره حق طاعت. آها، ای ان نطاق این حق طاعت یعنی چی؟ این دائره همون معنای نطاق میده ها، نطاق به معنای دائره است، از دائره حکم عقل به وجوب امتثال، حکم عقل به وجوب امتثال، به لزوم امتثال. گفتم این لازمه ی حق و طاعت است. التجری، کار خیلی بدیه. التجری بحث جدید با چند اصطلاح یادآوری بکنیم. لو دیگه خوندید دیگه، تجری و اسیان، انقیاد و اطاعت. روشن شد؟ اگر مکلف قطع به تکلیف مولا داشت، ببینید این چهار قسم اگر بخواد شکل پیدا کنه، اولین شرطش قطع به چیه؟ تکلیف. البته فعلا تجری در باب قطع اینجوریست، ولی بعدا خواهیم گفت احتمال به تکلیف هم که بیاد کفایت میکنه. فعلا اون اصطلاحاتی که تو باب باب القطع که محل بحث ماست میشود شناخت، قطع به تکلیفه، هرچند تعبیر دقیق تر انکشاف تکلیفه، انکشاف تکلیف که منجزه. خب قطع به تکلیف، بس نکنه ما قطع به عدم تکلیف موزیم فعلا کنار. اگر مکلف قطع به تکلیف داشت، از دو حال خارج نیست، یا با قطعش موافقت میکنه، یعنی تکلیف رو امتثال میکنه، یا با قطعش مخالفت میکنه، یعنی تکلیف رو امتثال نمیکنه. روشن شو؟ خب باز خودش دو حالت داره، یا این قطع موافق با واقع هست یا این قطع موافق با واقع نیست، یعنی قطع به تکلیف دارد و تکلیف هم هست در واقع. قطع به تکلیف داره اما تکلیفی نیست. چند حالت شد؟ 4 حالت. اگر قطع به تکلیف داشت، یا موافقت میکنه با قطعش یا مخالفت. در هر دو حالت یا قطعش موافق واقع یا مخالف واقع. 4 تا اصطلاح شکل میگیره. اگر با قطعش موافقت کرد، 2 حالت. این قطع اگر موافق بود با واقع، مطابق بود با واقع، اینجا اطاعت شکل گرفته. اطاعت به این شخص هم میگن مطیع. این از این. اما اگر با قطعش موافقت کرد ولی قطع با واقع مطابق نبود، اینجا انقیاد شکل گرفته. به این شخص میگن منقاد. منقاد این مال این قسمت. ما آدم خوبا ها، آدم بدا. اگر با قطعش مخالفت کرد، این تکلیفی که یقین داشت هست امتثال نکرد، 2 اصطلاح شکل میگیره. اگر قطعش با واقع موافق بود، عصیان شکل گرفته. به این شخص چی میگند؟ عاصی. اگر قطعش با واقع موافق نبود، چی شکل گرفته؟ تجری. به شخص میگند متجری. متجری. خب پس متجری یا همون تجری که محل بحث ماست، قطع به تکلیف میخواد، 1 مخالفت با این قطع میخواد، 2 عدم مطابقت این قطع با واقع رو هم میخواد. 3 تا قید توش هست اگه خوب حواستون جمع باشه. 3 تا قید توش نهفته است. خب با بحثمون اینه، میخواییم ببینیم آیا آقای متجری مستحق چوبی یا نه؟ آیا کسی که قطع به تکلیف داشت مخالفت کرد، در واقع هم قطعش خطا بود، یعنی تکلیفی نبود، آیا باید دمر بخوابه، شلاق بخوره؟ آیا مثل عاصی مستحق عقابه یا نه؟ ایشون باز 2 مرتبه همون بحث حق و طاعه رو مطرح میکنه. میگن باید ببینیم موضوع حق طاعت چیست، دائره حق طاعت کجاها رو شامل میشن. اگر موضوع حق طاعت 2 قید داشته باشه، ثبوت تکلیف در واقع، 1 انکشاف تکلیف برای مکلف، 2 اگر اینجور باشه، ثبوت تکلیف در واقع، 1 انکشاف تکلیف برای مکلف، 2 اینجا متجری مستحق عقاب نیست. چرا؟ چون تکلیف در واقع ثبوت نداشته، قطعش به خطاست، خوش به حالش شده، دیگه حکم معصیت کار رو نداره. اما اگر حق و طاعه موضوعش صرفا انکشاف تکلیف باشه، ولو انکشاف خطا، قطع این تعدیل تسامحی ها، انکشاف خطا از اون حرف واسخه چون میشود چیزی نباشد اما کشف بشه، منکشف بشه، انکشاف شه فرع ثبوت شه، حالا معلومه مرادیشون چیه. انکشاف تکلیف موضوع باشه، درست؟ ولو اینکه این کشاف موافق با واقع باشه، یعنی ثبوت تکلیف موضوع حق طاعت نیست. اگر اینجور باشه، جناب متجری که براش تکلیف آشکار شده، منکشف شده، هرچند به خطا، و این تکلیف رو مخالفت کرده، حق طاعت رو تضییع کرده است. مستحق چیه دوستان؟ اقام. حق طاعت اگر موضوع ثبوت تکلیف به اضافه انکشاف تکلیف باشه، متجری عقاب نمیخواد چون تکلیف ثابت نیست. اما اگر موضوعش صرف انکشاف ولو به خطا باشه، برای متجری تکلیف به نحو قطعی منکشفه ولو به خطا، مخالفتش با تکلیف تضییع حق طاعت استحقاق عقاب خواهد داشت. التجری
عنصر مشترک تجریش اینجوری بحث میکنیم
چه؟
از تجری به عنوان ما قرار شد هر مرحله مباحث به عنوان عنصر مشترک
تجری هم همینطوره. در تمام ابواب فقه میشود مکلفی رو فرض کرد قطع به تکلیف دارد اما به خطا و مخالفت میکنه. بعضی خواستگاه تجری رو علم کلام میدونن. از این جهت یه مقدار ممکنه این شبهه استطرادی بودن تجری مطرح بشه. ببینید نهایت تو بحث استلزامات، مثلا ببینید کسی یه قطع به حرمت فعلی داشت، مثلا حکم به فساد اون میشه، استلزام حرمت الشیء لفساده. بعد بگیم که آقا این ولو این که این حرمت واقعی هم نباشه، خیالی هم باشه، باز هم فاسد. شما اگه فکر میکنید بی حرام است بی بکنید، بعد بفهمید که اصلا بی حرام نبوده، ممکنی کسی اینجا بگه از باب این که تجری تفاوتی با عصیان ندارد پس این بی محکوم به بطلان. که مثلا هم بگیم که وجوب و شیء یستلزم حرمت ضده. خب اینجا بگیم کسی که قطع داره به وجوب شیء ولو به خطا، بر او ضدش حرام است. تو این مقولات مگه استفاده کنیم بحث استلزامات عقلی؟
بجا توی استلزامات عقلی اون لازمش اینه که ما احکام وضعی رو انتزاعی بگیریم، در صورتی که شهید سعد احکام وضعی رو تکلیفی گرفت. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم حالا شیء حرامه پس حرمت به فسادش هم میشه.
نهایت شما باید طبق مبنای شیخ بگید که قطع به حرمت موجب عدم ترتب اثر میشه، مثل وجوب فرض کن وفاء به عقد. تکلیفی بحث بکنید، وجوب وفاء به عقد تکلیفی. طبق مبنای مثلا شهید صدری که قائل به اصالت احکام وضعی است، بعد بگید فاسد میشه، اون فساد کفایت میکنه. مثلا شیخ انصاری در بحث حجیت خبر ثقه نمیگه خبر ثقه حجته، میگه واجب العمله، عمل بهش واجبه، تکلیفی وارد بحث میشه، میگه از این وجوب عمل حجیت انتزاع میشود. خب این چند خطی بخونیم تا قضاوت بکنیم بالاخره تجری چجوری. التجری اذا قطع المکلف به وجوب او تحریم، به وجوب او تحریم، قطع به تکلیف. فخالفه، ببینید چند تا قید داشت، سه تا، قطع به تکلیف یک، فخالفه میتونیم بزنیم به وجوب و تحریم، میتونیم بزنیم به قطع، به هر دو میشه زد. چون فرقی بین قطع که طریقه و وجوب یا تحریم که مقصد هست نیست. و کانت تکلیف و قید سوم، خالف قید دوم، کانت تکلیف و ثابتن فی الواقع قید سوم، اعتبر آسیا. سه قید برای اسیان، به این شخص میگن آسی. اما اذا قطع به تکلیف یک و خالف مکلف این تکلیف را، دو، ولم یکن تکلیف و ثابتن واقعا، این هم سه، سمیه این شخص متجریا، بهش میگن چی؟ متجری. قد وقع البحث فی انه هل یدان، آیا مؤاخذه میشود؟ شنچنین است، آیا مؤاخذه میشود مثل هذا المکلف المتجری به حکم العقل؟ آیا عقلا مؤاخذه میشه، مسئولیت داره؟ و یستحق العقابه، آیا مستحق عقاب است این مکلف متجری مثل آسیا؟ نه. و مرتن اخرى یجب ان نرجع، برگردیم الى حق طاعه، حق طاعتی که تمثله مولویت المولا.
نمیشه تمثله مولویت المولا؟
نه، اونجوری
استاد ثمره عملی این بحثی که الان فرمایش دادین چیه؟ همین قسمت
داشتیم همین میگفتیم دیگه، بحث استلزامات. بحث استلزامات
فساد معاملی،
بله فساد میشه ثمره عملی اگر کسی قائل باشه. حالت خب در آخرت هم تکلیف مشخصه.
حالا آخرت که حالا خواستم عرض کنم، آخرت که اون حسابش برای خداست، اون حالا خواست ببخشه یا نخواست نمیبخشه اونا.
نه ما تا استحقاق عقابش رو اینجا اثبات میکنیم. ببینید بالاخره همین استحقاق عقاب هم خودش مقوله است. ما تا استحقاق عقابش رو اثبات میکنیم، یا بقیهش رو خود خداوند متعال آیا عقاب رو فعلیه.
مثلا بحث اینه که این کسی که میدونست که این خلافه بعد انجام داد.
اصلا کلا بحث تجرد و مربعث‌های کفایی هم که معرفی میکنیم به عنوان یک عنصر مشترک در سه علم مورد بحث قرار میدیم: علم اصول، علم فقه، علم کلام. یه جایی مرحوم آخوند اشاره میکنه که بعضی از مسائل در چند علم دخیل در غرض هستند. یکی از مثالهایی که ما میزنیم بر این مورد همین مبحث تجریست. یکی هم مباحث الفاظ هست که در علم لغت و علم اصول هر دو دخیل، مثل ظهور صیغه هم در وجوب. خب و معرتن اخرى یجب ان نرجع الى حق طاعه، باید مراجعه کنیم به حق طاعه، الذی حق طاعتی که تمثله مولویت المولا، نمایانگر آن است. مولویت میشه فاعل تمثل، حق طاعه که نمایانگر آن است، جلوگر آن است، مولویت مولا. قبلا گفتیم مثل حق و طاعه و مولویت مولا است، یا لازمه این تعابیر ثقیل هم نیست، چون مولا من له حق و طاعه است. لنحدد، این لنحدد متعلق است به یجب ان نرجع، واجب است رجوع کنیم. برای چی؟ برای اینکه تعیین کنیم موضوع حق طاعت را. فهل موضوع حق طاعت تکلیف منکشف، تکلیف منکشف. ببینید تکلیفی که در واقع ثابته در ظاهر هم منکشف برای مکلفه. چند تا قید داره؟ ها؟ دوتا. آیا تکلیف منکشف برای مکلفه یا مجرد انکشافه؟ نیازی به ثبوت تکلیف در واقع نداره. ولو لم یکن مصیبن، ولو لم یکن این انکشاف مصیبن للواقع، با واقع این انکشاف مطابقت نداشته باشه، اصابت به واقع نکند، مصیبن للواقع. به معنا ان حق المولا علی الانسان، آیا حق مولا بر انسان، هل فی ان یطیعه فی تکالیفه، آیا در این است که اطاعت کند انسان مولا را در تکالیف مولا، التی صفت تکال، التی انکشفت، تکالیفی که منکشف شدند، لدل انسان، این از این، او فی کل ما یترا، هرچه که به نظر انسان میاد، یترا له، له میخوره به انسان، کل ما، هرچه که هر تکلیفی که به نظر انسان میآید، به خیال انسان میآید، من بیان ماست، کل تکلیف من بیان ماست، تمام تکالیفی که به نظر انسان میاد. حالا چه میخواد؟ حقا تکلیف باشه، در واقع تکلیف باشه یا نباشه؟ اولا فعلى الاول لا يكون المكلف المتجري قد اخل بحق الطاعه، بنابر قول نخست که تکلیف و انکشاف با هم موضوع حق طاعتند، جناب متجری مخل به حق طاعت نیست. لا يكون المكلف المتجری قد اخل به حق طاعت، مخل به حق طاعت، مزیع حق طاعت نیست. از لا تکلیف، از تکلیفی نیست، پس حق طاعتی نیست، پس تضییع حق طاعت، اخلال به حق طاعتی هم نیست. و الثانی یکون، این مکلف متجری مخل به حق طاعت، فیستحق العقاب، اینجاست که مستحق عقابه، این مثل آسی.
استاد دوی معنا نمیشه بگیم که همون آسی متجری، متجری همون آسی، چون این هدفش چیز بوده، هدفش مخالفت با قدرش بوده دیگه.
حالا شما چه استاد دارید که اصلاحات به هم بزنید؟ ما داری میگیم آقا اصلاح ساخته، میگیم آقا اگه قطع موافق واقع بود آسیست، نبود متجزه.
خب درسته، میگم به یه معنا نمیشه بگیم
چرا؟ خب اصلاح سازی میشه که چرا؟ اصلا به یه معنا آسی متجزه، کسی که اسیان میکنه بر علیه مولا جرأت به خرج داده، تحدی کرده.
متجری بعد این که به حساب انکشاف میشه مشخص میشه که متجری بوده.
نه نه، حتی اگر مکشف هم نشه بدانیم اولا، حتی احتمال بودیم اولا این تکلیف از شما خواسته است، مرخصی هم از نایه مولا شده باشه بخوای اقدام بکنه علیه این تکلیف، میشه تجری. دلیل رسائل داره، حتی کسانی قائل به قبح اقابل و بیان حسن هم دارن که اگر کسی بیاد احتمال تکلیف بده به رجای اینکه مخالفت با تکلیف بشود مرتکب یک عملی بشه، یک نوع تجری صدق میکنه.
خب پس اوسیان فرقش با اوسیان اونجا چه میشه؟
اگر قطع موافق با واقع بود آسیست، اگر نبود متجریست. قضیه بود و نبوده دیگه. خب صحیح هوستانی، صحیح هوستانی کدوم؟ موضوع صرف انکشاف باشه، نه ثبوت تکلیف به اضافه انکشاف. خب ببینید علتی که ایشون بیان میکنند اینه، حق طاعت یعنی حقی که عقل مکلف برای مولا قائل است در اطاعت. حق طاعت یعنی حقی که مکلف من قائلم برای مولا در چی؟ در اطاعت. منشأ این حق حکم عقله، به لزوم احترام مولا و رعایت حرمت مولا. چون عقل من میگه حریم مولا رو حفظ بکن، بر همین اساس حق طاعت رو برای مولا قائل میشه. پس حق طاعت برای مولا برمیگرده به وجوب عقلی حفظ حرمت، حفظ احترام مولا. مکلف چه عاصی چه متجری در این بعد هیچ فرق نمیکنه. او که نمیدونه که قطعش مخالفه با واقعه، اصلا نمیتونه بدون همچی چیزی رو بداند، یه قطع نداره. همون گونه که آسی حریم مولا رو میدرد، متجری هم حریم مولا رو میدرد، هر دو از حیث حدک حرمت مولا و نقض حریم مولا هیچ فرقی با هم. از همین جهت بگیم حق دومیست، یعنی فقط کافی مکلف ولو به خطا قطع به تکلیف داشته باشه، صرف انکشاف مهم نیست. صرف انکشاف کافیه. همین کفایت میکند که ما بگیم جناب آسی مثل متجریست در استحقاق اقام، چون هر دو در تضییع حق طاعت مشترکن، چون در هر دو حق طاعت ثابته، چون حق طاعت مربوط میشود به حفظ حرمت مولا که در هر دو زیر پا گذاشته شده، هم در اسیان هم در تجری. خب این فرمایش ایشون، من خب چند تا نکته اینجا بگم، بذار از تطبیق این تیکه بگم. بس صحیح و بس ثانی چطور؟ چون حق طاعت ناشی می شود از کجا؟ لزوم احترام مولا عقلن. این عقلن قید چیه؟
لزوم.
بله، لزوم عقلی، لزوم احترام و رعایت حرمت مولا. پس شکی نیست در این که از ناحیه احترامی و رعایت حرمت مولا فرقی بین تحدی یعنی اون مبارزه جویی، ستیزه گری، تحدی یعنی همین، فرقی بین تحدی و ستیزه گری که واقع شده است از آسی و تحدی و ستیزه جویی که واقع شده است از متجری نیست، هر دو بر علیه مولا اعلام جنگ کردند، اعلام تحدی و ستیز کردند. فل متجری زن یستحق العقاب کل. دکته اینجا من بگم، دکته اول این است که ایشون بحث و باد روی این که موضوع حق طاعت ثبوت تکلیف به اضافه انکشافه یا صرفا انکشاف تکلیف. ببینید کلمه انکشاف نشون میده که شما بعد مبحث تجری رو در غیر از قطع هم دنبال بکنید. هر جا که تکلیف منکشف بشه، هر جا که این تکلیف منکشف بشه و برای مولا حق طاعت ثابت بشود به واسطه این انکشاف، اینجاست که مخالفتش بسیار به دنبال داره. منتها خب مراتب تجری متفاوته. کسی که قطع به تکلیف داره با کسی که ظن به تکلیف داره، با کسی که شک یا وهم داره، پله پله اون درجه تجریش میاد پایین. قاطع به تکلیف مخالفت بکنه خیلی آدم نانجیبی نسبت به آدمی که ظن به تکلیفه، نسبت به شاک در تکلیف، نسبت به کسی که صرفا وهم به تکلیف ده. خب این نکته اول. نکته دومی که اینجا میخوام بگم، تفاوت دیدگاه شیخ صدر با دیدگاه شیخ انصاری در رسائل. اون رسائل خوندن میدونن. مرحوم شیخ در رسائل نگاهش سمت مولاست، شهید صدر نگاهش سمت مکلفه. میدونید چی میخوام بگم؟ شیخ انصاری میگه نگاه کنیم از دید مولا، ببینیم آیا این فعل قبح دارد یا ندارد. در محضر مولا آیا این فعل قبح داره یا نداره؟ از نگاه مکلف قبح داره ها، مکلفی که قاطع به حرمت فعلیه، ارتکاب این فعل از نگاهش قبح فعلی خواهد داشت. اما شیخ کاری مکلف نگاهش رو زوم کرده روی مولا، بعد فرماید که چون این فعل در محضر مولا که واقع هست فاقد قبحه، استحقاق اقام رو به دنبال نداره. صرف قبح فاعلی هم دلیل بر اقام نمیشه، یعنی ما رو به خاطر صفات بدمون اقام نمی کنن، خاطر اعمال بدمون اقام میکنن. این از این
اصل ثابت شده ایه.
حالا من عقیده شیخ رو میگیم، حالا بذارید باز نشه چون خودش خیلی مقوله گسترده، یا فقط تفاوت دیدگاه ها رو بگم. اما مرحوم شهید صدر همین بحث رو میارن روی مکلف، میگن جناب مکلف کاری مولا اصلا نداریم ها، خود این مکلف این حق طاعتی که برای مولا قائل است آیا در تکالیفی که در واقع ثابت نیست هم قائله یا نه؟ ببینیم که بله، حق طاعتی که مکلف قائله، چون منشأش لزوم حفظ حرمت مولاست، هم آدم واسی هم آدم متجری جفتشون حد که حرمت کرد. بس کنید نگاه به سمت مکلفه، تو ذهن مکلف داریم بحث و قضاوت میکنیم. منشأ تفاوت این دو دیدگاه است که از این دو بزرگ با. نکته سوم، نکات بحث رو اونجا بگیم بریم بحث بعد. نکته سوم، ببینیم ما گفتیم که برای مؤذریت جانب قطع باید این قطع با واقع چجور باشه؟ مخالف باشه. تجری مربوط به جانب منجزیت قطعه، نه مؤذریت. اگر این قول شهید صدر رو بپذیریم، قطع به تکلیف منجزه، اما دیگه فرق نمی کنه با واقع مطابق باشد یا نباشد. پس در مؤذریت قطع مخالفت قطع با واقع لازمه، در منجزیت قطع تفاوتی بین با مطابقت قطع با واقع یا مخالفت قطع با واقع وجود ها ندار. در هر دو حالت استحقاق عقاب میاد، قطع منجر میشود به صحت عقاب مکلف، چون هی تاکید داره که تنجز یعنی این که استحقاق عقاب میاد، عقاب صحیحه، در هر دو حالت عقاب درسته. روشن شد؟ نکات دیگری هم هست که دیگه احساس میکنم خسته این دلش میکنم. چرت میزنی ها؟
من دارم گوش میدم، حالا مناسب هستم.
چرا؟
خدا هم نامناسب اونتا دارم گوش میکنم.
خیلی انشاءالله حال به وقتش میگیم. فعلا مسلک حق و تر رو بحث نذاشتیم، بذارید بحثش بیاد. بحثش اولی مبحث اصول عملیه، اونجا به مناسبت رد قبح عقاب بلا بیان از حق و تا هم بحث میکنیم. اجمالا براتون توضیح دادم، منتها تفصیلا باشه مال اونجا. خب مبحث بعدی علم اجمالی، یه ترکیب کاملا نامتجانس، هم علم هم اجمال، اجمال شک، علم آمیخته با شک میشه علم اجمالی. چیزی را میدانید اما چیزی را نمیدانید، به میگن علم اجمالی. هم یه دانستن هست هم یک ندانستن. اگر شما به یک شیء معینی قطع داشته باشید، شیء معین یعنی به ثبوت یک واقعه به حرمت لحم ارنب، اگر قطع داشته باشید به یک شیء معین، این قطع شما رو میگن علم تفصیلی، علم تفصیلی. اما اگر علم یا قطع تعلق پیدا کند به یکی از دو یا چند شی بدون اینکه امکان تعیین باشه برای شما، بدون اینکه بتوانید یکی رو معین کنید، به یک شی نه، به دو یا چند شی لا علت تعیین، بدون اینکه بتونید معین کنید، یا لحم ارنب حرامه یا لحم خز حرامه، مثلا یکی از این دوتا. اینجا شما علم دارید به یکی از این دو حرمت، اما قادر نیستید تعیین کنید کدام یکی از اینا. اینجا علم اجمالی شکل گرفته، چون هم میدانید هم نمیدانید. میدانم یکی از این دو حرامه اما نمیدانم، آها اجمال، کدام یک حرامه، تعیین نمیتونم بکنم. خب من اینجا یک نکته تکمیلی بگم. ببینید رفقا، در علم اجمالی علم به جامع هست و شک در اطراف. علم به جامع، همیشه جامع یکیست، پس علم یکیست، اما اطراف همیشه دو به بالاست، لذا شکی که در علم اجمالی هست همیشه دو به بالاست. علم به جامع، جامعی که میگیم اینجا جامع انتزاعی، احد و هما میشه جامع، یکی از ماها آینده میشه مجتهد، مثلا اینجوری علم دارم به اجتهاد احد و نا، این احد و نا میشه جامع انتزاعی ما، فرض کن ده نفری که نشستیم اینجا، هم من احد و نا، هم شما هم ایشون، همه مصداق احد و نا هستن. پس جامعه که میگیم همون احد الشیئین، احد الاشیاء، احد الاطراف میشه جامعه. این جامعه مردد بین دو یا چند طرف هست، به تعداد این اطراف من شک دارم، میگم علم دارم یا به وجوب نماز جمعه یا به وجوب نماز ظهر. پس علم دارم به وجوب احدث صلات، اما شک دارم یک در وجوب نماز ظهر، دو شک دارم در وجوب نماز چون چند شک شد؟ دو طرف داره. اگه سه طرف داشت علم اجمالی، یا وجوب نماز جمعه، یا وجوب نماز ظهر، یا وجوب نماز آیات مثلا، شد سه تا شک. به تعداد اطراف شک میاد. شک نکنید هم علم شما منجزه که هیچ، علم شما به چی؟ جامعه. هم شک شما در تک تک اطراف منجزه، چون قبلا گفتیم دیگه هر گونه انکشافی حتی در حد وهم منجزه. یعنی هم علم شما به وجوب احدث صلاتین منجزه، بر شما واجب میکنه اتیان احدث صلاتین رو، هم شک شما در وجوب نماز ظهر منجزه و شما الزام میاره نماز ظهر رو، هم شک شما در وجوب نماز جمعه منجزه و شما الزام می آورد نماز جمعه رو. روشن شد؟ یعنی اگه شما علم هم نداشته باشید، همین شک ها هم داشته باشید، ملزمه. اصلا فرض کن شما نمیدانید احدث صلاتین واجب، همین که شک داشته باشید نماز ظهر واجب، نه بخون. همین که شک بکنید نماز جمعه واجب، بخون. تو چرا سگی علم هم روش اومده؟ سوا این که شک دارم، علم به وجوبی که از این دو هم هست. خب بخونیم تو بحث بعدی برای فردا انشاءالله، فردا درسی. العلم الاجمالی القطع و تارتن یتعلق به شیء معین، بهش میگن علم تفصیلی. مثالش علم به وجوب نماز فجر و نماز صبح تفصیلی، علم به نجاست این اناء معین، اینم تفصیلی. و اخرى یتعلق به احد شیئین، یکی از دو شی، یا احد ال بله اشیاء، فرق نمی کنه، منطور لا علاوه تعیین شکل معین، نه این لا علاوه تعیین بیاری تا ویلا. من که قطع دارم به وجوب نماز صبح، میتونم بگم من یقین دارم به وجوب یا نماز صبح یا نماز آیات مثلا، میتونم اینو بگم. منطور اینجا علاوه تعیینه، ازم بپرسن خب کدوم یک، میگم نماز صبح، علاوه بچه تردید بد باشه نه بر بچه تعیین. دوستم ما به علم الاجمالی مثالش علم به وجوب نمازی در ظهر جمعه، حالا یا نماز ظهر یا نماز جمعه، دون ان تقدر، قادر باشی توی مکلف علا تعیین وجوب فی احداهما به ضبط، بتونید دقیقاً به ضبط، این دقیقاً بتونید دقیقاً تعیین کنی وجوب را در یکی از این دو نماز، احداهما یکی از این دو صلات. اول علم یا مثل علم به نجاست یکی از دو اناء بدون تعیین، بدون اینکه معین باشه کدام یکی از این دو اناء، کدام یکی از این دو ظرف نجسه. اینا این ظرف دیگه. خب دو تا مثالیشون زده، هم برای علم تفصیلی هم برای علم اجمالی. میتونید بگید فرق این دو مثال چیه؟ در دومی یکی شبهه تحریمیه است، یکی شبهه وجوبیه. دوست اولی شبهه وجوبیه است، مثال نماز ظهر و جمعه، دومی شبهه تحریمیه است، بحث نجاست و وجوب اجتناب. بله
تکلیفی و وضعی هم که
یکیش تکلیفیست یکیش وضعی. اولی تکلیفی وجوب، دومی چیه؟ نجاست وضعی. موضوع حرمت، حرمت شرب مثلا، دو تا اناء و تو ظرف هست، شما علم به نجاست دارید میشه حرمت شرب. احسنتم، یکیش حکمی یکیش موضوعی. کدوم حکمیه؟ اولی حکمی، دومی موضوعی. بس این ستا فرق شد. خب و نحن ازا حلل، وقتی ما تحلیل بکنیم علم اجمالی را نجد، این علم اجمالی مزدوجه، ازدواج کرده از علم به جامعه، بین شیعه، این بینه متعلق است به جامعه، همون احد و هما میشه جامع ها، دنبال چیز قلوم بسوم هم احد و هما. خب بحث ها که علم اجمالی آیا علم به جامعه یا علم به واقعه، این بحث رو بعدا خواهیم کرد. علم به یک کلیست مثل جامع، این به یک فردیست که در واقع ثابته جزئی، که خب مفهوم آغازی عراقی قائلن این که علم به واقع. پس علم به جامعه، دیدگاه مشهور هم همینه، علم اجمالی علم به جامعه بین دو شیعه یا چند شیعه و من اتور من بالاست و من شکوکن و احتمالات و تفسیر به عدد اطراف، اطرافی که یتردد بین این اطراف اون جامعه ها. ذالک الجامع و فاعل چی میشه رفقا؟ یتردد. ففل مثال الاول، یوجد عندنا علم به وجوب صلات، ما میدونیم نمازی بر ما واجبه، منتها و عندنا احتمالان لوجوب صلات ظهر خاصتا یک احتمال و لوجوب صلات الجمعه خاصتا، فقط نماز جمعه، این هم احتمال دیگه. شک نکن فی ان العلم بالجامعه منجز، علم به جامعه منجزه، تو این شک نکنی. خب و ان الاحتمال فی کل طرف منجزون ایزن، شک در وجوب نماز ظهر، شک در وجوب همین تک تک این شک ها لولا العلم هم چیه؟ منجزه، احتمال در هر طرف. وفقاً موافق لما تقدمه، قبلا گفتیم من ان کلا کشاف منجزون، هر انکشاف تکلیفی منجز تکلیف است، مهما کانت درجه تو، این کانت تام است، هر چقدر میخواد درجهش باشه، درجه چی؟ انکشاف 100% قطع، 20% وهم، دیگه بینش هم معلومه دیگه. ولیکن نه منتها، یه تفاوتی قبلا خوندیم، که تفاوتی قبلا خوندیم، منجزیت قطع معلق نیست، منجزیت مادون القطع معلق هست، اینو میخواد اشاره بکنه. ولیکن نه منجزیت القطع الا ما عرفته غیر معلقتن. خب از شما سوال بکنم، معلق نیست بر چی؟
ترخیص.
بر؟ خب من دقیقه از این میخوام، معلق نیست بر ترخیص شرعی. خب خود دقیقه تر قبلا تأکید کردم، درسته ها؟ کامل تر میخوام، بر چیه ترخیص؟ احراز. معلق نیست بر احراز ترخیص شرعی، بهتون باش. و منجزیت الاحتمال معلقه، میتونیم منجزیت بخونیم اتفاق منجزیت قبلی، و منجزیت الاحتمال معلقتون علا احراز ترخیص شرعی.
شاید نیست که جفتشون با هم واجب باشه، نمیتونم جفتشون واجب باشه،
یعنی شما علم به وجوب این
هم نماز جمعه واجب باشه هم نماز
لازم. نبینید ما دو حالت داره، هر دوش ممکنه در واقع، شما علم دارید یا به این یا به آن، منتو از اون قضیه دو صورت داره، یا علم به عدم این یا عدم آن، یا علم نداره. در مثال وجوب نماز و نماز جمعه، شما هم علم به ثبوت احداهما دارید، هم علم به عدم ثبوت احداهما دارید. تو علم همین که میدونید هر دو با هم نمیشه واجب باشه، یه علم اجمالی از اون هم براتون شکل گرفت، دو تا علم
اجمالی.
آره از اون هم یه هست، نه فقط شما یه طرف علم اجمالی دارید، میدونید که یا زید آمده یا امر، ممکنه هر دو آمده باشن، اما علم به آمدن هر دو ندارید، علم به آمدن یکشون دارید. مثلا در مثال دوم همینه، در مثال اول امکان ثبوت هر دو نیست، هم وجوب نماز ظهر هم وجوب نماز جمعه، امکان تشریعی نداره. در مثال دوم ممکنه هر دو نجس باشه، هم این نه، هم تو اونی که من میدانم یکی از این دو تاست. اینم تفاوت چهارم بین اون دو مثالی که ایشون بیان میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.